بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون در تفسیر حدیث امام کیست و امامت چیست از حضرت رضا علیه السلام. چرا ما بحث امامت داریم؟ بحث امامت یعنی چه؟ بحث امامت یعنی این که بعد از پیغمبر حکومت به دست امیرالمومنین افتاده یا خلیفه اول ابوبکر؟ اینه؟ نه، بحث امامت این نیست. این یکی از شئون جزئی بحث امامت. پس بحث امامت چیه که ما این همه روش تکرار داریم؟ بحث امامت اینه که ما از صبح که از خواب برمیخیزیم تا فردا صبح که دوباره از خواب برمیخیزیم الگو و نمونه و مثل میخواییم. الگو و نمونه و مثل برای اعمال و کردار و عقاید ما کیست و چه کسانی هستن؟ کی میتونه برای ما الگو باشه؟ امامت به خاطر این ما باید الگوهای خودمون رو دقیقا بشناسیم. علت این که ما این همه بحث امامت میپردازیم به تبعیت از خود ائمه این مسئله. خب ما در خوردن الگو میخواییم، در خوابیدن الگو میخواییم، در لباس پوشیدن الگو میخواییم، در نگاه کردن الگو میخواییم، در ارتباط با خانواده الگو میخواییم، در ارتباط با خدا الگو میخواییم، در نحوه تربیت فرزندان الگو میخواییم، در حکومت هم الگو میخواییم، در جنگ هم الگو میخواییم، در اقتصاد هم الگو میخواییم. پس حکومت یکی از مسائل فرعی شأن عمومی و کلی امامته. اینطوری نیست که مسئله امامت حکومت جدای از امامت باشه، ولی یکی از مسائلشه، نه همه مسئله است. پس چرا این همه در مسئله حکومت و امامت ما بحث میکنیم؟ به خاطر اینکه ما بخوایم الگوهای خودمون رو بشناسیم. تو بازار طلا میفروشیم، معاملات میخوایم انجام بدیم، ربوی کدومه، غیر ربوی کدومه، اجحاف کدومه، غیر اجحاف کدومه، معامله صحیح کدومه، معامله فاسد کدومه، اینو باید اختیار بگیریم. الگوی ما ائمه است. میخوایم نماز بخونیم، بازم الگوی ما ائمه است. میخوایم داماد کنیم، افراد رو عروس کنیم، اینا رو باید از کی الگو بگیریم؟ از ائمه تا بگیریم. پس چرا بحث امامت؟ به خاطر اینکه بحث امامت به خاطر الگو بودنشه که مهمه. و الا اینکه اول کی بود، اول امیرالمومنین بود یا اول ابوبکر بود، مهم هست، ولی یک جزء اصل بحث اینه که الگو چیست. پیغمبرم به عنوان الگو مطرحه. اینی که ما به تبعیت از ائمه که خیلی در بحث امامت دقت نشون دادن و حساسیت نشون دادن و بیشتر از مسائل دیگه اعتقادی بهش پرداختن، ولی شما احادیثی که میبینید، کتابهایی که میبینید، شیخ طوسی رضوان الله علیه شافی نوشته، سید مرتضی تلخیص و شافی نوشته، علامه هلی کتاب در امامت نوشته، چند تا خواجه نصیر طوسی در امامت کتاب نوشته و شیخ مفید در امامت کتاب نوشته، کلینی کتاب امامت و حجتش بسیار در کافی مفصله و همچنین. خب این همه اهمیت دادن مال اینه که ما در امامت در حقیقت دنبال ابعاد مختلف الگو میگردیم. حالا البته ائمه به ما نفرمودن که عینک که میخوایم بزنیم پنسی بزنیم یا کاوچویی، این خیلی مهم نیست، جزئیه. به ما نگفتن که پاها نمیدونم شلوار پاچه گوشات بپوشین یا پاچه تن، اینش خیلی مهم نیست، ولی یک خطوط کلی رو برای ما معین کردن با عملشون، با کردارشون، با رفتارشون. اینی که در باره مسائل امامت صحبت روی این جمله صحبت کردیم که الامام امین الله فی خلقه، یعنی امام امانت دار خداست در میان خلق. این امام امانت دار خداست در میان خلق جالب نیست، نمیرسونه. ترجمه امین الله فی خلقه نیست، چون خدا ترجمه الله نیست. چرا ترجمه الله نیست؟ برای اینکه اگه بخوام الله رو ترجمه کنیم باید اینجوری بگیم: خدای رحمان، رحیم، رؤوف، ستار، غفار، عزیز، زنتقام، قدیر، علیم، هزار یک اسم رو بیاریم اگه میخوایم ترجمه کنیم الله رو. اما میگیم خدا، خدا ترجمه الله نیست. ترجمه الله چیه؟ یک اسم خدا با هزار صفت، که بازم اون لطافت عربی رو که زبان خدا قرآن و زبان خدا نداره. پس امام کیه؟ امین امانتدار خدا در میان خلق. امانتدار الله هست، یعنی الله هر چی داره به امام داده. الله چی داره؟ رحمت داره، رحمت رحیمیه داره، رحمت رحمانیه داره، علم داره، قدرت داره، حیات داره، عزت داره، رحمت داره، غفاریت داره، ستاریت داره و هزار و یک صفت به اسم داره. اینا را امانت داده به امام امین الله فی خلقه امین. عرض کردم که این که امام امین است چون امانت دار علم خدا. علم خدا یعنی چه؟ توضیح دادم دیگه، بحثش تکرار نمی کنم. یک معنای دیگه امین الله یا یک بعد دیگر این بود که امام امانتدار قدرت خداست. چون دارای قدرت الهیه هست میتواند که تحمل کنه بار امامت را. میتونه تحمل کنه بار امامت را چون قدرت داره. پس یک معنای تحمل بار امامت رو اینجوری عرض کردم که ماها ظرفیتمون کمه، یه خود پولدار میشیم حواسمون پرت میشه. این دنیا اینجوریه دیگه، مدل ماشین یه دونه عوض میشه آدم یه جور دیگه راه میره. هممون اینجوری هستیم الا من اسمه الله، مگر کسانی که خدا اونا رو حفظ کنه. یه خدا مدل ماشین عوض میشه، یه درجه پست ما عوض میشه. عرض میکنم، خودم عرض میکنم، مثلا ریاست و مدیریت آبدارخونه رو داشتم، حالا ریاست و مدیریت آبدارخونه و جاروکشخونه رو دارم. اصلا دیگه یه جور دیگه راه میدن، یه جور دیگه نگاه میکنن، یه جور دیگه تلفن جواب میدن، یه جور دیگه پشت میشینن. ما اینجوری هستیم، ما ظرفیت نداریم. در مورد ماها، من تا دیروز ذره و زیدان رو بلد بودم، یه جوری برخورد میکردم. امروز ذره و زیدان امران رو بلدم، یه جور دیگه برخورد میکنم. بابا من همون هستم، چیزی نشدم، فقط تو ذهنم دو تا الف اضافه شد. اما ائمه قدرتشون چنان است که تمام ماسب الله رو خدا به اینا داده، در دست اینا است. چون اینا حامل عرش هم دیگه، عرش خدا یعنی ماسب الله. با اینکه ماسب الله دست اینا، اینا حامل عرش خدا هستن، اما در حساس ترین مواقع به خاطر هدایت مردم استفاده نمی کن. به خاطر هدایت مردم استفاده. یعنی چی؟ یعنی به خاطر که مردم با میل خودشون و با علاقه خودشون به سوی دین رو بیارن، اینها از اون موقعیتشون و از اون قدرتشون استفاده نمی کنن. و الا امام حسین علیه السلام یک اشاره میکرد، تمام لشکر ابن سعد که هیچی، کره زمین که هیچی، کهکشان ما که هیچی، کهکشان های همه جا زیر رو میشون. میتونستیم کار خوشکش میکرد اصلا به قدرت داد. امام حسین که هیچی، اصحاب امام حسین هم به کنار، خیلی اونو مقامشون بالاست. کسانی که صد درجه پایین‌تر از اصحاب امام حسین هستن، اولیاء الله، که یه خود کرامت دارن، خیلی کار انجام میدن، چیزی نیست، خیلی کار انجام. یه نفس، یه دعا، یه توجه، یه کاری نداره، قدرت. اما ماها ظرفیتشو نداریم. توی پرانتز اینو عرض میکنم، کسانی که معمولا قدرت دارن دم نمیزنن، اینو شما ملاک بگیرید. کسانی که قدرت معنوی دارن معمولا دم نمیزنن. اونی که هارت و پوست میکنه معمولا قدرت نداره، چیزی نداره، ادعا داره. ائمه ما جز در مواردی که میخوان مردم هدایت کنن، الگوی معصوم رو بشناسونن، اینجوری حرف نزن. من چنینم، من چنانم، ما چنین هستم، ما چنانم. فقط در مواردی که بین حق و باطل با تشخیص داده میشه. لذا اینا ظرفیت دارن، قدرتشون زیاده، نه قدرتشون زیاده که عالم رو بچرخونم، که میچرخونم، اون مهم نیست. مهمتر از اون اینه که با اینکه این قدرت رو دارن استفاده نمی کنن. این مهمتره. یکی 10 میلیون ریال پول داره، این خیلی مهم نیست. اما یک کسی با اینکه 10 میلیون ریال پول داره و میتونه هر آن خرج کنه، زهد به خرج بده، خرج نکنه، ببخشه، این قدرتش بیشتره از اون کسی که 10 میلیون ریال پول داره. اونی که میتونه بده. آدمی که سر سفره غذاهای رنگارنگ نشسته و استفاده میکنه و قدرت داره برای خوردن استفاده کردنش بیشتر قدرت داره، یا کسی که میتونه امساک بکنه، کدومش قدرتمندتره؟ این قدرتمند. بله جان فرمود قرآن مگه اثرون نه علا انفسه هم ولو کان بهم خصاصتون، اگرچه بهش احتیاج دارن، نیاز دارن، اما بر خودشون ایثار میکنن، به دیگران میدن. همه اینجوری بودن، قدرتمند بودن. امین الله فی خلقه یه معنیش اینه که اینا امانتدار قدرت هم. چون خدا هم جلیه دیگه قدرتش زیاده. قدرت زیاده یعنی یه عده هستن الان در روی زمین 3 میلیارد خورده نفوس بشر داره، حتی اقل 500 میلیونش با خدا جنگ داره. 500 میلیون و خدا به اونا در پرشیتن مادر که هستن روزی میده، متولد میشن، اونا نگه میداره، اونا را از خطرات حفظ میکنه، به اونا سلامتی میده، به اونا اولاد میده، به اینا خوب میده، به اینا هوا میده، به اینا چیه این؟ این قدرته که خداوند به اضافه رحمت و حکمت و اینا، خدا این قدرت رو داره. خدا در دستگاه خدایی مردم شمشیر برمیدارن با خدا جنگ کنن. یعنی اون موقع فرعون یکی بود، حالا در زمان ما فرعون میلیون ها فرعون داریم، اما خدا اینا رو فوری خوش نمی کنه سر جاشون، بهشون مهلت می ده. لیه لکه من حلکه هم بینه و یه یا من هی هم بینه. خیلی عجیبه این قدرت خداست. شما تا الان همش قدرت خدا رو اینجوری فکر میکنه که آسمان ها و زمین و دریاها و کهکشان ها و ستاره های دوردست و با سال نوری چقدر بریم بهشون میرسیم و چشمه های تلسکوپ های با قدر 10 متر و 15 متر و چشمه های مسلح و کجا هستن و چی کار میکنن و ستاره های دوردست و اینا سبب. خب اینا یه قدرته. قدرت بالاتر اینه که خدا تحمل داره. ذو اناته، انات با همزه یعنی صاحب حلم، این صفات خدایی زوهنان. با اینکه قدرت داره، کسانی را که با خدا جنگ میکنن به اینا روزی میده، به اینا امکانات میده، به اینا آزادی میده، برای اینها وسایل فراهم میکنه و خیلی چیزایی دیگه. همه هم نماینده و امانت داره همون خدا هست، هم من و شما. یه کسی داریم یه حساب خورده باش داره، منتظر یه روز مبادا هست. اگر من منبریم، سر منبر بالاخره زهرمو بهش میریزم. اگه شما کاسب هستید، از شما چیزی میخواد بخره، بالاخره در کسب کارتون میکنه. اگه اداریه، بالاخره در کار اداری کارش انجام میده، بالاخره زهرمو میریزیم. اما خدا چی؟ زوهناته. ائمه امانتدار خدا هستن در این قدرت. این قدرت دیگه، حلم خودش قدرته که آدم عصبانی بشه، قدرت نیست. حلم بالاترین قدرته. آدم عصبانی بشه، اقدام نکنه، جوش بیاره، داغ نکنه، وقتی یواش یواش وقتی قدرتش زیاد بشه جوش هم نمیاره، یعنی ضد جوش میپوشه، دلش، فکرش، قلبش ضد جوش میشه، ضد خروش میشه در مقابل این چیزا، نه جوش نمیاره. من و شما، بچه هامون، زنمون، شوهرمون، برادرمون، خواهرمون تو جامعه یک کوچکترین چیز ناملایم بگن، حداقل بشینی که درگیری شدید لفظی داریم، یعنی چیزی براش نمیذاریم چون قدرت نداریم. این ضعف دیگه، عصبیت و عصبانیت بالاترین ضعف. اگر آدم کسی بتونه این قدرت رو داشته باشه که خود نگهدار باشه، یعنی خشمش رو فرو ببره، خشمش رو کنترل کنه، یا غضبش رو کنترل کنه، یا شهوتش رو کنترل کنه. تقوا، تقوای اصلی اینه که انسان شهوت و غضبش رو بتونه کنترل بکنه، تحت تسخیر عقل و اراده الهیه‌ای که در وجود او حکومت میکنه و اراده ربوبی بتونه کنترل بکنه. این قدرته. ائمه نماینده قدرت خدا هستن، امانتدار قدرت. یعنی خدا دریای قدرتش رو ریخته به وجود اینا. اینا چنان قدرت دارن در مقابل بزرگترین خطرات تا کوچکترین خطرات، بزرگترین خشمها تا کوچکترین خشمها، خود نگهداری میکنه. اینطوری نیست که برای خدا فقط حرکت کنه. بی خود به کسی نمیگن مشیت الله. مشیت الله. شما یه غلام حلقه به گوش هر چقدر هم فانیه در شما باشه نمیشه ارادش اراده شما باشه. دروغ میگن این کسانی که چند تا نقطه پرندایی که برای پسرها پیدا میشن یا برای دخترها پیدا میشن، میگه این اصلا برزن جناب آرسین، این من هرچی میگم تابع اراده من، اصلا مشیت اراده نداره جز اراده من. کلک میزنه، دروغ میگه. اصلا مگه میشه این کار؟ برای دو روزه برای که خلق از پل بگذره، کارش بگذره، اینجوری میگه، مگه میشه؟ اما ائمه دین نسبت به خدا اینجوری شدن، اراده نداره جز اراده خدا. گفتنش هم سخته، توجیهش هم سخته، حضمش هم سخته، تا چه برسه به اینکه کسی در وجودش به اصطلاح به چنین مرحلهی محصف بشه و به چنین مرحلهی برسه. اینجوریه، بی خود نیست که مشیت الله میشه. چرا؟ برای اینکه قدرت خودشون رو کنترل میکنن. حالا ما تمرین کنیم، الگو هم دیگه تمرین کنیم. یه جای شهوت پیش میاد، یه جای غضب پیش میاد، از یه فیلم ناجور خوشمون میاد اما ناجوره برای اخلاق ما، از یک کتاب خوشمون میاد، از یک مجلس لذت شهوی میبریم، یه جای غضبناک میشیم. اونجا بزن خودمون کنترل کنیم. اون قدرت میخوام ورزش بکنیم، ورزش یوگا دست و پای آدم رو قوی میکنه، ورزش باستانی عضلات آدم رو محکم میکنه و نرم میکنه و آماده میکنه، اما ورزش معنوی عضلات روحی انسان رو، معنویت انسان رو، اراده انسان رو، مشیت انسان رو تقویت میکنه و میسازه. تمرین کنیم، کنترل کنیم، دروغای خودمون رو بنویسیم، ببینیم چقدر دروغ میگیم. آدم از خودش شرمش میاد، آدم از خودش خجالت، از خودش خجالت میکشه، تا چه برسه از دیگران و از خدا. که ما از اول هفته تا آخر هفته چقدر دروغ فقط میگیم، به شوخی، به خنده، به جدی، تو معاملات، تو صحبت کردن، تو تلفن، در حضور، در بچه‌مون، به دیگران دروغ میگیم. اگر ما بخوایم دروغای خودمون رو کنترل کنیم، کنترل بندازیم، یه کنترل، یک، دو، سه، چهار، ده، دروغامون رو کنترل کنیم، خودم شرم میکنه. به این دوستان جوان خودم عرض کردم که شما یک هفته دروغای خودتون رو کنترل کنید، بنویسید، هیچ اقدام نکنید، فقط بنویسید، خودش کم میشه. برای اینکه من میاد بگم چقدر ما دروغ میگیم، این مال اینکه ما قدرت نداریم، قدرت هم نداریم چون تمرین نکردیم. امین الله علی خلقه در مورد امام معناش اینه که قدرت الهی داره، قدرت الهی داره یعنی خشمش رو فرو برد. خب امام کاظم رو چرا میگن کاظم؟ برای اینکه خشمشو فرو بره. شما ماشینتون رو میذارید توی کوچه، یه کسی میاد اشتباها رد میشه، یه دونه خط میفته به ماشین، آدم تمام خونش به جوش میاد، از یعنی به این قد از ماشین پیاده میشین که درگیر بشین برای یه چیز کوچه. وقت امام علیه السلام رد میشه، پست‌ترین انسان، پیغمبر اکرم، پسترین انسان، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام، حضرت امام زین العابدین علیه السلام رد میشن، پسترین انسان ها، ناسزا، چه ناسزا هایی؟ میفرماد بلاغت امر رو علاللهی میسوب بونی فنوید و تمت قلت و لا یعنینی، من بر آدم پست و لعیم میگذرم، اون منو ناسزا میگه، ولی من میگذرم، میگم که من انشالله قصد نکرده. این قدرته. یادم نیست که کدوم یکی از ائمه هست که نشسته بود ظاهرا امام صادق علیه السلام یا امام باقر، یا امام صادق، یکی از اصحاب میگه رسیدم خدمت حضرت، دیدم خیلی حضرت رنگش برافروخته است و غضبناک. گفتم یاد رسول الله چه اتفاقی افتاده؟ حضرت فرمود که من به یکی از جواری که تو خونه ما کار میکنه، کنیزک هایی تو خونه ما کار میکنه و بسلا از امایی که تو خونه ما هست، گفته بودم هیچ وقت وقتی پشت بوم میری از روی نردبان بچه رو تو بغلت نبر، بچه خود حضرت بود، بچه رو تو بغلت نگیر، چون داره میری یه دستت به نردبان یه دست به بچه، ممکنه حواست پرد بشه بچه بیفته، خودم بیفته. من وارد خانه شدم، دیدم این جاریه رو نردبان، بچه‌م بغلشه، چون مکرر نهی کرده بودم از این کار، جاریه تا منو دید به خودش لرزید، بچه از بغلش افتاد و مرد. اون صحابی سوال میکنه که شما از مردن بچه غضبناکین؟ گفت نه. فرمودن نه. عرض کرد برای چی شما غضبناکین؟ فرمود از این غضبناکم که چرا باید این جاریه با دیدن من تنش بلرزه؟ چرا جاریه با دیدن من باید تنش بلرزه؟ خیلی مهم. قدرت داشتم، همه چی داشتم، همه کار میتونستم بکنم، همه جور امکانات داشتم، ولی این کارو نکردم. یعنی خشم خودشون رو فرو بردم. یکی دیگه از ائمه دارم، یا حضرت موسی بن جعفر یا امام جواد، شک دارم. فرضی داشت، غلامی داشتم فرستادم به یه کاری، مثلا فرض کن ساعت 8 رفت علال قاعده، با ساعت 10 دیگه بیاد تو خونه. 10 شد، 11 شد، 12 شد، مثلا اینا رو من میگم. حضرت نگران شدن، پاشدن و راه دادن به طرف اون کار. تو را دیدن که سرز گذاشته رو سنگ و خوابیده. حضرت دید عرق کرده، جلوی آفتابی بوده، گرمایی بوده، باد بزن دستشون گرفتن قرآن باد زدن. این از خونکی بیدار شد، خیلی یه جوری شد. حضرت فرمود که شب برای خواب شما و روز حق ماست که دنبال کار ما بده، چرا خوابیدی؟ خب خیلی خسته بودم، خوابیدم، معذرت میخوام. شروع کرد به عذرخواهی کرد. حضرت فرمود حالا که عذرخواهی کردی به اینجوری، تو در راه خدا آزار فلان ملک و فلان باغ مال توست، برو اونجا کار کن که سرمایه هم داشته باشی. نه با ما درس دادن، نه با ما یاد دادن. پس اینم نماینده قدرت بودن. یعنی چی؟ یعنی قدرت بر انتقام دارم، قدرت بر تلافی کردن دارم، اما تلافی نمی کنم. ما یه جمله داریم برای توجیه خشمهای نابجای خودمون. نه آقا، اگر ما جواب ندیم خیال میکنم ما نمیتونیم، و ما چون چهره مذهبی داریم میگن مذهبی ها قدرت ندارن، ذلیل میشیم. خودتم میدونی که توجیه میکنم. قرآن میفرماید و انت عفو خیر لکم، شما اگر عفو کنید ببخشید، در این حالی که قادر بر انتقام هستید اگر ببخشید بهتر است برای شما. اسیر میدونید چرا اسیر میشه؟ اسیر در اسلام فقط یه جا جای اسیر گرفتن داره، همه جا بسته. اسلام زمانی ظهور کرد که یه دیگه همجور راستا طرف داشت خیابون میرن، یه قدرت من که میگرفت میشد برده، یا از جنگا، یا از قدرت، یا بردوگاه، یه چیزای دیگه عوامل مختلفی داشت. اسلام همه رو درش بست. کسی را استرقاق نمی کنی، یعنی حق کسی به که گرفتن نمی، فقط یه رحمون دونم در جنگ بود. چرا؟ گفت در جنگ اگر مسلمان ها با کفار جنگیدن و فائق شدن، اسیر گرفتن، اسرا میتونن برده اینا باشن. به دو جهت، یک جهت چیم که اونا اسیر میگرفتن و برده میکردن مسلمان ها رو، معامله به مصفق دادو علیه به مثل من تدار. نقطه دوم که مهمتر از نقطه اول اینه، اینا وقتی فائق میشدن از نظر حکم اسلامی میتونن بکشن، وقتی پیروز میشن بر اصلاح لشکریان دشمن بر سربازان دشمن میتونن بکشن. اسلام گفته خشم تو فرو ببر، نقش مالتون چیه؟ چه حکمیه؟ این مال تو بعدن تمام راه‌ها رو داره که به آزادی منجر بشه اسلام گذاشته. چرا مستحب آدم برده آزاد کنه؟ جزء کفاره قسم، کفاره روزه هم، کفاره روزه با گناه، کفاره نذر، یمین چی؟ چقدر در فقه اسلامی ما راه داریم برای آزاد کردن برده؟ چرا؟ به خاطر اینکه وقتی انسان خشمش رو فرو میبره میخواد بکشه، نکشه، مال خودش باشه، بعد راه داشته برای آزاد کردن. این چیه؟ بعد از رسیدن به قدرت انسان خودش رو کنترل کنه. من به جوانا عرض میکنم، به دختر و پسر، من اینو توضیح میدم. چرا عصبانی میشی؟ چرا شما عصبانی میشی؟ چرا حرفی میزنی که بعد نتونی جمع بکنی؟ دختر خانم یا آقا پسر، چرا دهنت و زبانت رو به جملات باز میکنی که بعدا نتونی جمع بکنی؟ چرا چیزی رو میگی که بعد به عذرخواهی بیفتی؟
چرا اقدام میکنه که نه حالا میخواد بعد خودش رو کنترل کنه. و اینو به شما بگم، اینا فقط تمرینی و تلقینی، بار اول آدم تمرین بکنه بار دوم راحت تر، بار سوم راحت تر، بار چهارم راحت تر. چرا عصبانی، چرا خش، چرا غضب در غیر راه خدا؟ و اگر شما در باب غضب تمرین کردین، در باب شهوت هم قدرت پیدا میکنید. اگر آدم بتونه شهوتش رو، غضبش رو کنترل بکنه، شهوتش هم دو تا قوه هستن که یکی برای جذبش، یکی برای دفعه. قوه شهویه برای جذبه مناظراته، قوه غضبیه برای دفع مناظراته. در حد عدالت خوبه، اما وقتی افراط و تفریط بشه انسان رو از بین میبره. کنترل در مورد قدرت، مخصوصا کسانی که به قدرت میرسن باید خودشون کنترل کنن. تربیت فرزندان ما نوعا به جا نیست به خاطر عصبانیت های ما. توصیه میکنم کنترل خشم با وجود قدرت، بلاغه رو بچهش قدرت داره، ولی عواقبش رو فکر کن. همچنین همسران جوان در مورد فعالیت های خودشون، کارهای خودشون، کنترل کارهای خودشون، کنترل خشم خودشون. من از دوایی میشم کسی رو نمیشناسم، این در درجه امنه نبوده، امین الله بودم در مورد قدرت خودم، یعنی قدرت رو داشتم کنترل میکردم. چه خبره؟ حالا چی شدی شما؟ مگه به کجا مگه ما رسیدیم؟ مگه ما چی شدیم؟ چطور شدیم؟ این خیلی مهمه که آدم، و از این طرفش اگر انسان کنترل قدرت بکنه، با اینکه قدرت داره انتقام نگیره و عفو و بخشش داشته باشه، اثرات غیر قابل شمارش برای این صفت عالیه خواهد داشت. و خود شما میدونید عفو کنید بهتره، از خدا هم میخواهید، از خدا هم میخواهید که خدا با اینکه قدرت داره انتقامه، ولی زورمات هم هست، حلم داره ببخشه. پس ائمه قدرت دارم اما کنترل میکنم. لذا من شدم که آینه خواستن خدا، یعنی مشیت الله شدم. پس چرا تحت امامم؟ به خاطر الگو بودم. الگو بودم ائمه سر چیست؟ سر امانت داری، امانت دار قدرت هم قاین که قدرت داره و همه کار میتونه بکنه. خودش خون امام حسین علیه السلام تا لحظه آخر عجیب، عجب حلمی، عجب حلمی. اوز و خدرج در قبل از اسلام به خاطر این که دو تا نمیدونم شطور یکیشون رفته بودن تو چراگاه، شطور یکی دیگه یک قوم دیگه، دو تاش توپونشون با هم دعوا کردن و یکی زد یکی رو زخمی شد. 30 سال میگن جنگ بین اوز و خدرج ادامه داشت و صدها نفر کشته شدن برای این کار. به این کتلوی امام حسین علیه السلام از مدینه به مکه، از مکه منزل به منزل، منزل به منزل تا کربلا. در کربلا اول محرم، دوم محرم، سوم محرم، نهم محرم، روز عاشورا، از صبح عاشورا تا روز عاشورا. چند برادر؟ 6 تا برادر، 5 تا برادر، پسر، نزدیکترین اصحاب، پیر مرد، جوان، قبل از گروه، بعد از گروه، طفل شیرخواره، همه چی کشتن. خب آخرین لحظه ای که خودش میخواست بیاد بازم ایستاد مردم رو نصیبت. برای چی؟ برای اینکه شاید یه نفر برگرد، یه نفر تغییر کنه، یه نفر عوض بشه. این چیه؟ این امین الله. یعنی تا آخرین کار، تا آخرین لحظه اسم مجد میکنه، تا آخرین لحظه عصبانی نمیشه. یعنی امام حسین علیه السلام مثل شیر قرآن بود در روزه آشورا در کندر، با این هم مصیبت ها که دیده بود، اما کجا موقعی بهش حمله میکرد؟ اونجا که جای اتمام حجت داشت اتمام حجت. امیر المومن هم همینطور، امام حسن مصطفی علیه السلام همینطور. همه ائمه شما نگاه کنید، از پیغمبر تا امام زمان صلوات الله علیه، زنشون و مردشون همیشه این حالت رو داشتن، با وجود قدرت صبر و شکیبایی. یکی از بزرگترین سرجستگی های 14 معصوم برمیده تن مثلا. پس الامام امین الله یک بعدش اینه، یعنی صاحب قدرت خداست، با اینکه قدرت داره خش، با اینکه قدرت داره عفو، من فکر نمی کنم در ابتدای تاریخ کربلا کسی به اندازه حضرت یزید ریاحی رضوان الله علیه دل امام حسین به بچه هاشو لرزونده بود. چون اول سیاهی هایی که در تاریخ داره زینب کبری سلام الله علیها دید و اومد لرزید، خیلی ترسید، گفت برادر چیزایی میبینم. لشکر حضرت یزید ریاحی بود برای جلوگیری از امام حسین علیه السلام. اومد گفت یا بیعت یا کشته میشی. خب اما با تمام لشکر اومد جلوی امام حسین وایستاد، اما خودش تنها اومد گفت من پشیمون شدم. گفت بیا. این چیه؟ این نمایندگی قدرت خداست. جوانان، هم به آقایان عرض میکنم هم به خانم، البته من این عرض میکنم اگه پیر مرد 90 ساله 100 ساله هم داشته باشیم در مجلس که نداریم، یا پیر زن 90 ساله 100 ساله، در انسان چون انسانه میتونه تمرین کنه، قدرت تغییر داره. اما برای شما جوانترا قدرت تغییر بیشتر. از خودمون شروع کن، از خودتون شروع کن. با بچه عصبانی میشه کنترل کن، با خانم عصبانی میشه کنترل کن، در محیط کار عصبانی میشه کنترل کن، توی خیابون داره میره ناملایمات، همش ناملایمات. امروز جامعه ما مردم اعصابشون خورده، همش ناملایمات به هم دیگه، اعصاب اینجوری شده، شهر شلوغه، هوا بده، بسیار گرفتاری های زیاده. مردم همش کنترل کنید. یک کنترل باعث میشه که یک نفر سرنوشتش خیلی وقت عوض بشه. از نظر دین تمرین کنیم که بتونیم امام ائمه رو برای خودمون الگو قرار بدیم. پس ائمه امانت دارن چون مشیت خدا را و اراده خدا را حاملن، قدرت و علم خدا را حاملن. اونا به امر خدا عمل میکنن، اونها شفاعت نمی کنن برای کسانی که خدا اجازه نداده. همه چیزشون به اذن الله، بدون اذن الله هیچ حرکتی نداره. لذا امام حسین علیه السلام برای اینکه نشون بده که من در تمام ابعاد و در تمام جهات امانتدار قدرت و مشیت و خواست خدا هستم، اولی که از مدینه میخواست حرکت کنه جملش چه بود؟ من دارم میدم که به سیله جدم و پدرم علی بن ابی طالب رفتار کنم. انی لم اخرج عشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالمم و انما خرجت لطلب الاصلاح امت جدی و اسیر به سیرت جدی به ابی علی بن ابی طالب. یعنی چی؟ یعنی نمیخوام برم برای ابراز قدرت، نمیخوام برم برای فساد، نمیخوام برای مباهات برم. من میرم برای اینکه سیره جدم و سیره پدرم علی بن ابی طالب رو اجرا کنم. سیره اونها همین بوده، با اینکه قدرت داشتن ذوالنفس بودن، با اینکه میتونستم حلیم بودن و شأن کن و قول کن حکمون به حق و شأن کن و رفق و چی و حلم. شأنش در جلال جامعه کبیره داره. مقام شما اینه، رفاقت و حلم، که اینا رو در الامام انیس الرفیق یه مقدارش رو توضیح دادیم، تکرار نمی کنم. شأن علم همین است. اینها تلایدار حلم، اراده و مشیت خدا هست. جز اراده خدا چیزی رو نمیخوام. میخوام تمرین بکنیم، اونا الگوی ما هستن، میخوام تمرین بکنیم. خدا میخواد که تو ربا بخوری؟ نمیخوام. پس منم نمیخوام اگه دنبال این هست. خدا میخواد که دنبال مردم یه چیزایی بگیم که خانواده ها رو به هم بریزیم؟ خانم نمیخوام. پس منم نمیرم اینجا، کنترل میکنم. خدا میخواد که من چشمهای هرزه داشته باشم؟ خدا نمیخواد. پس منم ندارم. این موسیقی هایی که گوش میکنین، نوادهایی که گوش مد شده، فیلم هایی که نگاه میکنن، اینها خدا میخواد؟ نمیخواد. پس نگاه نمیکنم، پس گوش نمیکنم. خدا این معاملات فاسد رو از ما میخواد؟ نمیخواد. خدا اجحاف بر مردم رو دوست داره؟ دوست نداره. خدا به این قیمت دوست داره که یکی بالا بره به قیمتی که صد تا کاتب جزء به خاطر ادا و خیابی بنشینن؟ نمیخواد. پس منم نمیخواد. خدا میخواد که من با خانوادم یه جوری رفتار کنم که تنشون وقتی میام تو خونه بلرزه؟ نمیخواد. خدا میخواد که شمای خانم، شمای بانو حجابت بره کنار باعث انحراف یک جوان بشه؟ نمیخواد. اراده تا به اراده خدا بشه معنیش همین، دروغش همینطوره، تهمتش همینطوره، غیبتش همینطوره، قضاوت نابجاش همینطوره و همه اتفاق فضائل اخلاقی برادر الله. پس برای خاطر این که ائمه ما این امام یعنی پیشوا اون اینجوری بوده، منم باید اونجوری باشم تا بتونم بگم من دوست دارم، نزدیک بشم بتونم بگم که من پیروم، نزدیک بشم من بتونم بگم که محبم، نزدیکتر بشم من بتونم بگم شیعه هستم، به دنبال رو هستم و به اونها پناه ببرم. چرا این همه زیارات، این همه مناجات ها، این همه دعاها؟ چرا ائمه به زیارت ما احتیاج دارن؟ نه. اما چرا زیارت جامعه کبیره؟ همه صفات ریز ائمه رو میگیم به خاطر این که میخوام بگیم من تو رو زیارت میکنم که این قیافه و هیکل ظاهری و باطنی شماست، من شما رو زیارت میکنم اومدم به دیدن، دیدن چی کار؟ ببینم، یاد بگیرم. و این همه ما تو مجالون مذهبه اینا هستیم بیشتر باید یاد بگیرم. کمه رنج پذیری ما، کمه همانند سازی ما، کمه محاکات ما از ائمه، کمه نمونه برداری و عکس برداری ما از زندگی ائمه بسیار اندک. و ما بعد از زندگی اینها نمونه برداری به خانم ها عرض میکنم چرا این همه ترجم؟ چرا؟ به چه قیمت؟ به قیمت به هم خوردن روابط همسران، به قیمت به حرام افتادن معاملات به شوهرها. چرا؟ ائمه اینجوری بودن؟ چرا این همه؟ چرا این همه تجملات در مجالس عروسی مراسم چی؟ یه ازده در همین شهری که ما زندگی میکنیم جایی برای نشستن ندارم. چرا این همه تجملات؟ یک کمی کم ائمه ما اینجوری. اگه ما یک کمی معتدل‌تر حرکت کنیم بسیار بسیار به ائمه نزدیک‌تر میشیم. ائمه ما اینجوری بودن، قدرت داشتن، میتونی زندگی خیلی با تجملات بسازی اما نسازی. خوب زندگی کن، این تجملات رو فکر کن که انجام داده، پولشو بذار کنار، خودت برو به یه خانواده برس، پیدا نمی کنی این درش اهم نبود. نمیگم مثل امیرالمومنین، مثل امام حسین، چون امام حسین و امیرالمومنین به لحاظ این که اون حکومت داشته اون حکومت نداشته فرق میکرد. امیرالمومنین در موقعی که خلیفه بود و حکومت داشت خیلی ظالمانه تر زندگی کرد، که گفت با کمترین مردمی که توی کشور اسلامی هستن من باید برابر باشم با کمتر از این باشم. امام حسین علیه السلام زندگی خوب داشتن اما چقدر دستگیری. آدم میتونه متوسط رفتار کنه به دیگران برسه، این روش همینه بوده. قدرت داریم اما نمی کنیم، اقدام نمی کنیم. زندگی رو توسعه بیهوده که ما را از خدا غافل کنه. الهاکم تکاثر حتی زرتم المقابر. الهاکم یعنی شما رو مشغول کرده تکاثر، زیاد کردن اموال و اولاد، حتی زرتم المقابر، تا اینکه رسیدید به مردن، تا به قبر رسیدید، اون وقت دیگه نمیشه جبران کرد. الهاکم تکاثر، این روش همینه بوده. قدرت داشتن اما کم استفاده. نمیگیم شما مثل ائمه کم استفاده نکنید، استفاده بکنیم همه، اما با دیگران هم رسیدگی کن. لذت رسیدگی به دیگران، به بندگان محتاج خدا، بارها برای کسانی که این لذت را چشیدن بالاتر از این که خود آدم فقط خلق بزنه توی زندگی راحت نازونه. این روش ائمه بوده، این روش امام حسین بوده، این روش حضرت موسی بن جعفر بوده، این روش ائمه طاهرین، این روش امیرالمومنین علیه السلام بوده. اگر ما اونها را از امام میدونیم و امین الله یعنی پیشوا کسی که امانتدار خدا، باید اینا رو رعایت کنیم. شما حاضر هستی که در یک سفره عرض نمیدونم چقدر به اصطلاح خرج بکنی اما یک خانواده، یک دختر و یک جوان، یک پسری که میخوان ازدواج بکنن به ابتداییات اقدامشون معطل باشن. چرا؟ نمیشناسیم؟ این که نیست که نشناسیم، میشناسیم اما چشمون رو میبندیم. من اینه اینجا عرض میکنم، بیشتر روی سخنم هم باز خانم هست. شما خانم ها باید مردانتون رو به کسب حلال وادارید از طریق قناعت و عدم تجمل. شما شوهراتون رو باید کنترل کنید از طریق اینکه زندگی رو توسعه بیهوده ندید که اینا مجبور باشن صبح تا شب برن، نه به مسئله شرعی میرسه، نه به روزه میرسه، نه به جای همش کار، همش کار. حالا یه دیتون در ابتداییات خب ما با اونها خیلی کاری نداریم، اما کسانی که یه لقمه نونی دارن زندگی دارن درش اهمه این نبوده، 8 ساعت کار، 8 ساعت استراحت، 8 ساعت عبادات، و ما 8 ساعت کار تو خواب هم که از این چه گذفته میبینیم، خواب هم که میبینیم، تو خواب هم که حرف میزنیم راجع به بانک و نمیدونم عقب افتادگی و جلو رفتگی نصبه. خیلی مهمه. من به شما عرض میکنم که شما چهره های نورانی متدین شیعه و علاقمند به ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین که هستید، اینو بدونید مشکلات بسیار زیاده در خانواده های کم درآمد فقیر محتاج. بیشتر باید دنبالش بریم، بیشتر باید کمک بکنیم، یک کمی از زندگی خودمون بزنیم که به دیگران رسیدگی بشه. میشناسید؟ اگر نه نمیشناختید تشریف بیارید بنده آدرس برام تشریف ببرید که بشناسید. این روش ائمه ما بوده. قدرت داشتم اما کم میخوردم، قدرت داشتم اما خشمشون رو فرو میبردم، قدرت داشتم اما خودشون رو کنترل میکردم، قدرت داشتم اما میبخشیدم، قدرت داشتم عصبانی نمیشدم و به اصطلاح مطالب دیگری که در زندگی ائمه هست. لذا اینا شدن امین الله در زیارت جامعه داره که به امنا از رحمان، امنا از رحمان هستن، اونجا امین الله، اینجا عنایت به رحمت عمومی داره. خیلی یه فرقی هست بین رحمان و رحیم. رحیم مثلا یه معلمی که سر یه کلاسی درس میده نسبت به همین شاگردانی که 3 نفر 4 نفر 5 نفر سر کلاسن رحمانه، به همه مهربونه، ولی نسبت به شاگرد اول و شاگرد دوم و شاگرد سوم تا شاگردای ممتاز رحیمه. رحیمی از رحمت خاص داره چون اونا ممتازه. امنا از رحمان، امنا از رحیم نه، امنا از رحیم هم هستن. حالا اینجا در زیارت جامعه به ائمه خطاب میکنم که شما امنا از رحمان هستید، یعنی خدا با وقت رحمانیت، یعنی رحمت شما عمومیست برای اونی که ناسبیست، برای اونی که قالیست، برای اونی که شیعه شماست، برای اونی که دوستار شماست، برای مسیحیان، برای یهودیان، برای دشمنان خدا، برای اونایی که خدا رو نمیشناسن. بله رحمان معناش اینه، امنا از رحمان یعنی خدا رحمانیتشو به شما امانت داده، یعنی نسبت به تمام هم نظر نزد. اگر ائمه مثل من و شما رفتار میکردن تو محیط دانشگاه تا یک کسی یک کمی زورش اون بر میشه این بر میشه، ما هم مسلمان نداریم نجس بدونیم استکانش آب بکشیم و باش خشن و اینا رفتار بکنیم، که این همه در طول تاریخ گروه گروه مسلمان نمیشدن، گروه گروه مسلمان نمیشدن. قرآن میگه به این احد من المشرکین استجاره کرد، به این احد من المشرکین استجاره کرد فعجر و هر باید من کلام الله. مشرک که بدترین گروه هم از کافر بدتر مشرک، کسی برای خدا شاید قائله، یعنی اونی که کافر مشرک چیزی نیست، از اون بدتر مشرکه. چرا؟ برای اینکه خدا رو خراب کرد، اون خدا رو خراب نمیکنه، فقط قبول نداره، اما این که برای خدا شریک قائله خدا رو خراب کرده. لذا در اون داره اینم رو مشرکون نه نجس اون فلا یه بقیل مسجد دارم خب دار رو نگو مشرکیم بدتر. و این احد من المشرکین از تجاره که فعجر با اگه یکیسی پناور تماش بده پیغمبر به پیغمبر خطاب میکنه حتی یسمع کلام الله تا کلام خدا رو بشنوه. اینا امین الله هم امین الرحمن هم امنا الرحمن، امنا الرحمن، امنا الرحمن یعنی رحمتشون عمومیه. شما در دوست دارد نام حسن علیه السلام هر منی رو شفا میده، یهودی رو شفا میده، منی رو شفا میده، کمونیست رو شفا میده، مهر عمومی دارم دیگه، محبت عمومی دارم، به خاطر این که اینها نماینده رحمت رحمانیه خدا هستن و ما باید از اینا یاد بگیریم. یک کمی در وجود کوچیک خودمون، اونا یه دریا اقیانوس آرام هستن، اونا یه پیمانه کوچیک هستن، یه حوض کوچیک هستن، محدود یه متر دریا من در حد یه حوض کوچیک ما مهربونی داشته باشیم، در حد یه حوض کوچیک غضب و خشممون رو فرو ببریم، در حدی پیمانه کوچک شهوت خودمون رو بتونیم کنترل کنیم. اگر جوانی بتواند خودش رو کنترل کنه، شهوت خودش رو فرو ببره و کنترل کنه و ورزش کنه، ورزش معنوی، این از مخلصین میشه در این زمانه، در این دوره ما از مخلصین میشه، بتونه خودش رو کنترل کنه. امام امانتدار خداست در صفاتش و در اسماءش، امانتدار قدرت خداست، قدرت معنوی داره، قدرت نفوذ داره، قدرت مالی داره، قدرت بر انتقام داره، اما خودش رو حفاظت میکنه و نگهداری میکنه و کنترل میکنه و خودش رو میسازه و در جاهایی که باید غضبناک بشه غضبناک نمیشه و با این علم و انا و اخلاق و رفتار تربیت میکنه. لذا شما وقتی مشرف میشه خدمت امروز علیه السلام، یکی از زیارت هایی که میخونید زیارت امین الله، خیلی هم معتبره. مرحوم مجلسی دیگران نوعا وقتی به مشاهد مشرف مشرف میشن این زیارت امین الله رو میخونن. چرا این زیارت امین الله اینقدر معتبره؟ چون زیارت امین الله یعنی کسی امانتدار خدا. شما با امانتدار خدا صحبت میکنید. اگر رفتیم زیارت امروز علیه السلام برگشتیم و تغییر نکردیم، هیچ نزدیک نشدیم، خودمون رو ملامت کنیم. بله بله بشیم. اگه مجلس از این سید و شهدا و حضور شهید طاهر اومدیم برگشتیم به عوض نشدیم، امانتدار نشدیم، خودمون رو باید ملامت کنیم. بعد یه خود تنظیم کرد. من این نکته رو خیلی عرض کردم به بانوان و آقایان. اگر فاطمیه بیاد ما 5 شب، 10 شب، 3 شب، 1 شب در مجلس حضرت صدیق طاهر شرکت کنیم، یک قدم به حضرت نزدیک نشیم، چه شرط محبتی ما داریم؟ شرط محبتش اینه که ما یک قدم به حضرت نزدیک نشیم. اولا فاطمیه بیاد و بره، ما در مجلس شرکت نکنیم، این جفاست. در مجلس شرکت بکنیم، تغییر نکنیم، اینم جفاست. تغییر بکنیم ادامه ندیم، اینم جفاست. و خاکیه شرکت بکنیم، تغییر بکنیم، تغییر رو ادامه بدیم تا بتونه به اینا نصیب بشیم. اون وقت مجلسی که انشاءالله حضرت زهرا سلام الله علیها ما رو دوست داشته باشن. خدا شاهده برای خودم هم حضرت اول برای خودم دلهای ما خیلی تاریک شده، مگر اینکه به شفاعت حضرت صدیقه طاهره که حبیبه خداست و حبیبه رسول خداست و حبیبه امیرالمومنین و محبوب دل همه ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین، انشاءالله دلهای ما نرم بشه. عمر داره به سرعت برق میگذرد و ما شدیداً در غفلت به سر میبریم. فقط تنها موقعهایی که ما غفلت باید نداشته باشیم این مجالس محافل، موقع نماز و تذکره. اگر ما از این مجالس تغییر بکنیم برنده هستیم. السلام علیکه یا بنت رسول الله، یا فاطمه الزهرا. در عالم بانویی محبوب تر از فاطمه نیست، همون گونه که بعد از پیغمبر مردی محبوب تر برای خدا و برای پیغمبر از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نیست. فاطمه در این چند روز خیلی اذیت و آزار کشید. همه این حدیث رو شنیده بودن، فاطمه تو بدعت المنی یا بدعت المنی، چه عبارتی دیگه پیغمبر بگی که برسونه که من چقدر فاطمه رو بشم. فاطمه تو بدعت المنی، فاطمه پاره تنه من، فمن آزا ها فقط آزان و من آزانی فقط آز الله. فاطمه پاره تنه منه، کسی که او رو عذیت کنه مرا عذیت کرده، کسی که مرا عذیت کنه خدا رو آزار داده. من سرزها فقط سرزنی و من سرزنی فقط سرزالله، کسی که فاطمه رو خوشحال کنه من رو خوشحال کرده و کسی که من رو خوشحال کنه خدا رو خوشحال کرده. عرض میکنم یا رسول الله، ای کاش که شما این همه سفارش نمیفرمودی، اون وقت درد دل علی و فاطمه کمتر میشد. با اینکه شما این همه سفارش کردید چی کار کم نکردن؟ چه بلایایی سر علی و فاطمه نیاوردن؟ چه مصیبتی که بر اون بانوی عالم وارد نکردن؟ اگر زنی در ابتدای رحلت پیغمبر فاطمه رو دیده بود و در موقع شهادتش، خوب میفهمید که فاطمه در 75 روز یا 95 روز چقدر فرق کرده. گیسوانش سفید شد، قدش خمیده شد، آثار تیوی و آثار حوض در چهره مبارک فاطمه هویدا. دیشب یه عبارتی رو خوندم که در میان زنان و جنیدگانش حرکت کرد و من به قبل رسول تا چشمش به ما شده به مردمی و پیغمبر افتاد، از شدت یا به پیغمبر فش کرد و به زمین افتاد. زن ها اومدن آب به سر صورتش پاشیدن، حتی افاقت من غشیت ها قرم و افاقت من غشیت ها قامد. موقعی که از حال قشم نجات پیدا کرد، قاض احمد دوباره ایستاد در حالتی که این جملات رو بر زبان میرون، روح از قوتی پدرشون دیگه زانوهای من قوت ندارم و خامنه جلدی دیگه نمیتونم رو پای خودم راه برم و شهر طبیعت و چی دشمنان من به من شمامت میکنن و چه مدو قاتلی جیگرم از فراق و دوری تو میسودن. یا ابدا بقیه تو واضح هستن وحیده پدر جان، من دیگه بعد از تو هم واقع و حیران و هم تنها بودم و حیران هستن فریده. جمعات دیگه گفت فقط این خمد از صوتی، از شدت مصیبت دیگه صدام بلند نمیشه و انقط عذاری پشتم شکر و تمت قطع ایشی پدر جان رسول خدا زندگی من منقص شد و تکست در دهری سما از تو یا عبدا بعد که انیسم به وحشتی. هر وقت دلم تنگ میشد در زمانی که تو بودی میومدم با تو درد دل میکردم، اما دیگه حالا کسی را پیدا نمیکنم. فاطمه با قبر پدر سخن میگفت، یه دختر سه ساله هم با سر بریده یه پدر در جرابه شام سخن گفت. وقتی که یزید دستور داد به جرابه شام سر بریده یه عبی عبدالله را در قیام تشت جلوی رقیه گذاشتن شروع کرد گزارش دادن، پدر جان بعد از تو ما را عظیم کردن و شترهای برهنه سوار کردن، سرهای شهدا را بر سر نیزه ها قرار دادن. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد و آل محمد. برای برآورده شدن همه حاجات مخصوصا فرج امام احمد به عنوان حضرت تسلیت به آستان مقدس محمد پنج مرتبه آیه کریمه رو قرائت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. همن یذیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. 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 هر کسی هر واجبی داره خوب در خونه رو پیدا کرده تصویر واجب تو الهی به فاطمه در ابیها و بعدها و بنیها و صرف المستودعیها یا الله 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 یا الله. برای نقدم دعا کنیم اول توبه، توبه و آمرزش گناهان رو از خدا بخوایم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وفقنا لما تحب وترضى. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعلنا من أعوانه بأنصاره وشيعته والمستشهدين بين يديه. اللهم اقض حوائجه وحوائج المؤمنين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فهم الله من بدا الفاتحه السببه.